سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم ویکی با هوشیاری 20 سال از کشور آمریکا می باشند و مترجم امشب آقای راوین. جلسه دست شماست.
Vicky, can you hear me?
Yeah, very loud and clear. How are you?
I'm doing wonderful this morning. How are you?
I'm amazing. That's great. So the meeting is yours. We are ready for your share, but please shorten your sentences so I can catch up with you on the translating.
Okay, and thank you very much for translating to this.
Thank you for being here. Go on, please.
Okay. My name is Vicky, and I am an alcoholic.
من ویکی هستم و یک الکلی.
My sobriety date is May 4th, 2002. I celebrated 19 years last May. I want to thank Ali for asking me to speak today. It is a privilege and an honor to speak anywhere or do anything for Alcoholics Anonymous. So I'm really glad to be here.
تاریخ هوشیاری من 4 می سال 2002 هستش. و این یعنی این که در واقع می امسال من به 19 سال هوشیاریم رسیدم. از علی جان تشکر میکنم واسه اینکه فرصت خدمت و صحبت کردن رو به من داد، یه افتخار هستش. البته که هر وقت که من فرصتی پیدا میکنم که توی جلسه الکلی های گمنام خدمت کنم یا صحبتی بکنم، برام یک افتخار و شادی بزرگ هست.
So I grew up in a home where I had no supervision.
من پس میتونم بگم که توی یک خونه و خانواده بزرگ شدم که زیاد سرپرستی درستی به هم نمیشد.
I had people in my home that did horrible things to me.
آدم هایی توی خونه و خانواده‌ام بودن که کارهای خیلی وحشتناکی با من انجام میدادن.
And I thought that God hated me.
و به خاطر همین فکر میکردم که خدا از من متنفره.
I thought that maybe if I could just do good enough, I could get the love and attention I needed.
فکر میکردم که اگه بتونم به اندازه کافی و زیاد خوب باشم و خوبی از خودم نشون بدم، شاید بتونم اون عشق و توجهی که باید رو به دست بیارم.
It didn't matter what I did. I never did get what I thought I needed. I started drinking alcohol when I was 13.
و مهمم نبود در نهایت که من چقدر سعی کردم خوب باشم، در نهایت اون توجه و عشق رو که می‌خواستم هیچ وقت دریافت نکردم. من مشروب خوردن رو از سن 13 سالگی شروع کردم.
And everything changed for me. All of a sudden, I wasn't that person anymore.
و از همون بلافاصله از همون موقع همه چیز برای من تغییر کرد. من دیگه اون آدم قبلی نبودم.
I could pretend like I was happy and I wasn't scared and I wasn't alone. I was thinking I could pretend I was anybody I wanted to be.
من میتونستم ادای اینو در بیارم که نمیترسم دیگه، شجاعم، تنها نیستم و با تنهایی مشکلی ندارم و نیاز به محبت بقیه ندارم و میتونستم ادای هر کسی که میخواستم باشم رو در بیارم دیگه بعد از خوردن الکل.
So I never ever wanted to be or do anything else. I just wanted to drink.
و دیگه از اون به بعد دیگه اصلا نمیخواستم هیچ کار دیگه ای انجام بدم. من فقط دلم میخواست که مشروب بنوشم.
By the time I was 15 years old, I was an everyday drinker.
وقتی که دیگه به سن 15 سالگی که رسیده بودم یک مشروب خور هر روزه شده بودم. یعنی هر روز باید مشروب میخوردم.
I fell in love with a man who was 23 years old when I was 15.
من وقتی 15 سالم بود عاشق یه مردی شدم که 23 سالش بود.
And I thought that we were going to live happily ever after.
و فکر می‌کردم که قراره تا آخر عمرمون با هم دیگه خوش و خرم زندگی کنیم.
But it turned out that he was violent and physically and sexually abusive. Just like the way I grew up.
ولی بعد متوجه شدم که این آدم یک آدم خیلی آسیب زن و وحشی بود و از نظر جسمی، روانی و جنسی به من آسیب میرسون، دقیقا همونطوری که همون بلاهایی که تو بچگی سرم خانواده‌ام می آوردن.
So I did love him and I married him when I turned 18.
ولی با این وجود من عاشقش بودم و وقتی که 18 سالم شد هم باهاش ازدواج کردم.
But there was one night that he almost killed us both in a boating accident because he was angry.
ولی یه شب بود که تقریبا جفتمون رو به کشتن داد توی یه حادثه قایقی به خاطر اینکه عصبانی بود.
So I remember praying to the God that hated me, asking him to please help me.
و یادم میاد که به خدایی که فکر میکردم از من بعدش میاد دعا میکردم و ازش میخواستم که به من کمک کنه.
So when we got back to the dock, a little voice in my head said, Vicky, you can't live like this.
و بعد از اون وقتی که به در واقع لنگر برگشتیم به خودم یه صدایی توی سرم به هم گفتش که ویکی دیگه تو نمیتونی اینطوری ادامه بدی.
I didn't know any other way of life, but I listened to that voice in my head and I left.
هیچ کار و راه دیگه تو زندگیم بلد نبودم ولی به همون صدایی توی سرم گوش دادم و ولش کردم اون مردو.
What happened for me was I went off the deep end. I drank and used drugs for the next 15 years.
و اتفاقی که از اون بعد برام افتاد یادم اینه که همینطور وابسته تر شدم به مواد و الکل و برای 15 سال آینده از اون اتفاق به بعد هر روز مقدار زیادی مواد و الکل استفاده می‌کردم.
I used men to get my drugs and my alcohol.
من از مردا استفاده می‌کردم که بتونم مواد و الکل خودم رو به دست بیارم.
And they used me.
و اونا هم از من استفاده می‌کردن.
When I got pregnant with my son, Taylor.
وقتی که پسرم تیلر رو حامله بودم.
He was the most beautiful thing in the world to me.
اون برام قشنگ‌ترین چیز توی دنیا بود.
I wanted to love him like I was never loved.
می‌خواستم یه طوری دوستش داشته باشم و بهش عشق بورزم دقیقا همونطوری که خودم هیچ وقت دوست داشته نشده بودم. می‌خواستم همون کمبودهای خودم رو براش برآورده بکنم و نذارم که اون حس‌ها رو داشته باشه.
I was already deep in my alcohol addiction and I was unable to love him the way that I wanted.
ولی همون موقع هم انقدر عمیق به قهر اعتیاد به الکلم رفته بودم که نمیتونستم این کارو بکنم و اونطوری که دلم میخواست دوستش داشته باشم و بهش عشق ببرزم.
When Taylor was 2 years old his dad filed custody papers and I lost him.
وقتی که پسرم تیلر 2 سالش بود پدرش برگه‌های در واقع هزانتش رو آماده کرد و اونو از من گرفت.
After Taylor was gone, I really didn't have a reason to live at all.
وقتی که تیلر رو از من گرفتم من دیگه واقعا هیچ دلیلی واسه زنده موندن اصلا نداشتم.
I spiraled down the road doing horrible things to myself and to other people.
دیگه همینطور جاده زندگی رو داشتم سر پایینی میرفتم و بلاهای خیلی وحشتناکی سر خودم و بقیه آدم ها می آوردم.
I got pregnant with my daughter, Jessica.
و بعد دخترم رو حامل شدم، جسیکا.
But she was born with alcohol in her system. And when that happens, Child Protective Services come and start a case with you.
و اتفاقی که افتاد این بود که وقتی که دخترم به دنیا آمد الکل توی بدنش بود، به خاطر اینکه من الکلی بودم، و وقتی که این اتفاق میفته سازمان حمایت از کودکان میاد و برای پرونده تشکیل میده.
They wanted to take her away from me, but I begged them. I told them that I would do anything that they wanted, just please let me keep her.
میخواستن که از من بگیرنش، ولی من التماسشون کردم که لطفاً این کارو نکنید و هر کاری که بگید من برای اینکه بچه‌مو از من نگیرید انجام میدم.
And they did. They let me leave the hospital with my baby girl.
و اونها هم گذاشتن که از بیمارستان با دختر بچه‌ام خارج بشم و نگهش دارم.
So the next 5 years of her little life were terrible. I dragged her through some dangerous and awful experiences.
و 5 سال بعدی زندگی اون دخترم خیلی افتضاح و وحشتناک بودن. من اونو با خودم به جاهای خیلی ترسناک و وحشتناکی می‌بردم و تجربه های خیلی بدی رو در کنار من می‌دید و تجربه می‌کرد.
Our book says that we will not regret the past nor wish to shut the door on it. But if I could, I would do anything to change that.
کتاب ما میگه که ما نمیخوایم که گذشتمون رو عوض کنیم و یا حتی فراموشش کنیم، ولی باور کنید من حاضرم هر کاری بکنم که این اتفاقات رو پاک کنم و عوض کنم.
When baby girl was 5 years old, I was found drinking and dealing drugs, and I got arrested.
وقتی که دخترم 5 سالش بود، منو توی حالی که مشروب می‌خوردم و مواد فروشی می‌کردم، پیدا کردن و بازداشت شدم.
Child Protective Services were there and they took baby girl away and I went to jail.
سازمان حمایت از نگهداری از کودکان اومدن و بچه‌م رو ازم گرفتن و من هم به زندان فرستاده شدم.
When I got out of jail, I did not have anywhere to go.
وقتی که از زندان اومدم بیرون هیچ جایی واسه رفتن نداشتم.
All the people that loved me, I used them up. I always needed or wanted something from them, and they were tired of me.
همه آدم‌هایی که منو دوست داشتن رو یه جوری ازشون سوء استفاده کرده بودم، یا همیشه ازشون یه چیزی می‌خواستم یا یه چیزی می‌گرفتم ازشون، بالاخره به هر شکلی و دیگه ازم خسته شده بودم.
I ended up staying at the park. At night time I would go and dig bottles and cans out of garbage cans.
من مجبور شدم که توی یه پارک بخوابم و از توی و شب که میشد میرفتم و از توی سطل آشغالا دنبال تهمونده های مشروب میگشتم تو بطری ها.
And during the day, I would sleep at the park, and I would get enough money to buy my cigarettes and alcohol.
و تو طول روز هم توی پارک دوباره می‌خوابیدم و به هر شکلی که بود یه پولی برای سیگار و مصرف مشروبم پیدا می‌کردم.
So it was about this time that I was at the park that my boyfriend's girlfriend suggested I go to treatment.
توی یکی از همین روزهایی که توی پارک میموندم، دوست دختر یکی از دوست پسرهام به من پیشنهاد داد که برم توی مرکز درمانی.
I said I don't want to go to treatment. I can't drink in treatment.
و منم بهش گفتم که من نمیخوام به مرکز درمانی برم چون نمیشه اونجا مشروب خورد.
And she said, yeah, true, but you can go and you can get hot meals, warm bed, showers.
اونم بهم گفتش که آره میدونم، ولی خب به جاش میتونی چند غذای گرم داشته باشی، یه تخت درست حسابی داشته باشی، دوش همون میتونی بکنی و دوش بگیری.
I hadn't had a shower in about 4 months and I was filthy dirty.
فکر کنم طرف نزدیک به 4 ماه بود که حموم نکرده بودم و خیلی زیاد کثیف بودم.
So I went. But I went in there so drunk and loaded that I thought it would last me the whole 30 days I was there.
ولی و پس واسه همینم من رفتم اونجا، ولی انقدر نشه و مست اونجا رفتم که فکر کردم تو کل 30 روزی که میخوام بمونم قرار اینقدر نشه بمونم.
It was about 10 days into it when I heard what they were telling me and they said, Vicky, you don't have to drink or use again if you don't want to.
و فکر کنم طرف روز 10 بود که تازه شنیدم که چی به هم دارن هر روز میگن. به هم گفتن که ویکی تو دیگه نیازی نیستش که از این به بعد مواد بزنی یا مشروب بخوری اگه دلت نمیخواد، مجبور نیستی دیگه.
And I said, well, what am I going to do instead? That's all I know.
و تنها چیزی که میدونم بهشون گفتم اینه که خب پس به جاش قراره چی کار کنم.
And they said, we're going to show you. And they did.
و به هم گفتن که بهت نشون خواهیم داد و این کار رو هم کردن.
They took me to a downtown meeting with a bunch of old men.
من رو بردن به یه جلسه توی مرکز شهر که توش هم کلی پیرمرد نشسته بود.
And I thought it would be easy for me to manipulate them.
و منم پیش خودم فکر میکردم که خب دیگه اینا رو خیلی راحت میتونم اغوا بکنم و از راه به درشون بکنم.
But it wasn't. They didn't want anything from me. All they wanted to do was help.
ولی اشتباه میکردم چون سخت آسون نبود. اونا هیچی از من نمیخواستن. اونا فقط میخواستن به من کمک کنن.
I got a sponsor and I started working the steps.
من یه راهنمایی گرفتم، شروع کردم قدم ها رو کار کردن.
The first thing my sponsor told me is that I have to get a higher power of my choice.
اولین چیزی که راهنما به من گفت این بود که باید یه نیروی برتری به انتخاب خودت برای خودت پیدا کنی.
And I told her that she doesn't understand that God hates me.
و منم بهش گفتم که ببین تو متوجه نیستی ولی خدا از من بعدش میاد.
But she said that I could create my own God. I could have any God I wanted. And so I took out a blank piece of paper and I wrote what I wanted my God to be.
و اونم در جواب بهم گفتش که تو میتونی خدایی که خودت دوست داری رو خلق کنی برای خودت و اونو داشته باشی. منم یه کاغذ برداشتم و شروع کردم به نوشتن خدایی که دارم میخواد داشته باشم.
So my higher power is he loves me unconditionally no matter what I do.
پس خدایی که من بهش باور دارم منو بی توقع و بلا عوض دوست داره، مهم نیست که من چه کاری انجام میدم.
And he never leaves me.
و هیچ وقت منو ترک نمی کنه.
He has a wonderful sense of humor and he loves country music.
یه حس شوخ طبعی و حس شوخ طبعی خیلی باحالی هم داره و موسیقی کانتری هم گوش میده.
I can tell you that my relationship with my higher power is the number one gift that I have received from Alcoholics Anonymous.
میتونم بهتون بگم که رابطه من با خدام و نیروی برترم بهترین هدیه‌ایه که تونستم توی الکلی‌های گمنام بهش برسم.
I continued to work the steps with my sponsor, and when we got to step 4, I wrote down all those horrible things that happened to me and all those horrible things that I did to other people.
قدم‌ها رو با راهنمام ادامه دادم و به قدم 4 که رسیدم شروع کردم به نوشتن همه اتفاقات وحشتناکی که سرم اومده بود و یا من سر بقیه آورده بودم.
And I told her all about it and she didn't judge me.
و من همه چی رو بهش گفتم و اون اصلا منو قضاوت نکرد.
She when I left her house that night I felt for the first time part of the human race.
وقتی که از خونش اومدم بیرون بعد از خوندن قدم 4م میتونم بگم واسه اولین بار تو زندگیم احساس کردم که منم مثل بقیه انسانم و به گونه انسان‌ها تعلق دارم.
It was a profound experience for me and I think that's when I really thought that the sobriety will work for me.
و یه تجربه خیلی عمیقی واسم بود این اتفاق و فکر کنم یه ضرب اتفاقی بود که باعث شد احساس کنم که هوشیاری واقعا داره برای من اتفاق میفته و من جزئی ازش هستم.
So I called my social worker and asked her if I could visit my daughter because she was still in custody.
بعد اون اتفاق هم من تماس گرفتم با در واقع اون کسی که کارهای وکالت من رو انجام میداد و بهش گفتم که آیا میتونم الان دخترم رو ببینم چون هنوز در حضانت اون آقای بود که باهاش بودم.
The social worker said, I'm sorry, but we're going to terminate your parental rights. You are no longer going to be her mother.
و اونم به هم گفتش که ما اصلا کلن داریم اسم تو رو از در واقع مادری اون ور میداریم و تو دیگه داری به جایی نرسه که اصلا نظر قانونی دیگه مادرش نیستی.
I had to decide if I was going to stay sober no matter what or go back out drinking.
اونجا من باید انتخاب می‌کردم که آیا می‌خوام علی‌رغم اتفاقایی که داره برام می‌افته همچنان هوشیار بمونم یا اینکه نه بی خیالش بشم و دوباره برم و شروع کنم به نوشیدن و مصرف کردن.
I decided to fight for her. I went to all my meetings. I went to treatment and I went to court.
و من تصمیم گرفتم که برای دخترم بجنگم. من به همه جلساتی که باید می‌رفتم رفتم، تحت درمان رفتم و به جلسات دادگاهی هم که باید می‌رفتم رفتم.
The judge decided to give me another chance.
Yay. قاضی تصمیم گرفت که یه شانس دیگه بهم بده.
So for the next 15 months I worked really hard and I finally got her back.
و طی 15 ماه بعد من خیلی سخت کار کردم تا تونستم دخترم رو پس بگیرم.
She's 24 now. So she's a wonderful, wonderful young lady.
دختر من الان 24 سالشه و یه خانم جوون خیلی خیلی فوق‌العاده است.
And I can't imagine what my life would have been like without her. We've been best friends for a long time.
و اصلا نمیتونم تصور کنم که زندگیم بدون اون چطوری میتونست باشه. ما الان بهترین دوستای همدیگه ایم. چند سال خیلی زیادی که بهترین دوستای همدیگه ایم.
So I worked the rest of the steps and I got into service right away.
پس منم بقیه قدم هامو شروع کردم ادامه به کار کردن دادم و مستقیم رفتم به خدمت کردن.
I started out as a general service representative in my home group.
از ابتدا شروع کردم که خدمت‌های درون گروه درون گروهی رو توی گروه خانگی خودم انجام بدم.
And I worked my way down the service structure all the way to delegate.
و از همونجا همینطور خدمتم رو ادامه دادم تا به ساختار خدماتی رسیدم.
Northern California trusted me to go all the way to Manhattan, New York. To represent them in our annual conference.
در واقع ساختار شمال کالیفرنیا به من اعتماد کرد که کل مسیر رو از اونجا تا منهتن نیویورک برم تا نماینده در واقع کالیفرنیا توی کنفرانس الکلی ها توی منهتن باشم.
And it was an honor to serve our Alcoholics Anonymous. What I want to tell you is that I went back to school.
و برام واقعا یه افتخار بود که بتونم در واقع خدمت کنم به الکلی های گونا. میخوام بهتون بگم که من به مدرسه رفتم دوباره به مدرسه برگشتم.
And now I'm a social worker helping people just like me.
و الان هم خودم یه در واقع کسی هستم که خدمات اجتماعی ارائه میده و میتونم به آدم‌هایی که مثل خودم هستن کمک کنم.
I feel like I'm where God wants me to be.
من حس می‌کنم که دقیقاً همون جایی هستم که خدا ازم می‌خواد که باشم.
So when I think about the gifts of sobriety, which is going to be my topic.
وقتی که به این فکر میکنم که راجب موضوع جلسه راجب هوشیاری چی میخوام بگم، اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه که
It's easy for me to say my career, my daughter, those kind of things.
خیلی آسونه واسم که بخوام از داستان زندگیم بگم، از کارهایی که کردم، از دخترم، خیلی ساده است گفتنش.
But the number one gift that I've received in Alcoholics Anonymous, like I said, is my relationship with my higher power.
ولی هدیه شماره یک و بهترین هدیه‌ای که من گرفتم، همونطور که توی هوشیاری گرفتم، همونطور که بهتون گفتم، رابطه یکی با نیروی برترم دارم.
My higher power is always with me, and he encourages me to do things I wouldn't normally do.
نیروی برتر من همیشه کنارم هستش و تشویقم میکنه کارهایی رو انجام بدم که پیش وقت تو حالت طبیعی توی در واقع حالت نرمال انجامش نمیدادم.
I have that. I know that. I can try things, and if I fail, that it's okay because I have a higher power next to me.
من الان میدونم، مطمئنم که میتونم کارهای جدید رو امتحان کنم و حتی اگرم توشون شکست بخورم هیچ اشکالی نداره چون نیروی برترم رو دارم که کنارمه.
Of course, there's many, many other gifts of Alcoholics Anonymous that I've received.
البته که خیلی خیلی هدیه‌های دیگه‌ای هستش که من از الکلی‌های گمنام گرفتم.
One of the gifts that I never saw coming is that when I look in the mirror, I'm not ashamed of who I see.
یکی از هدیه‌هایی که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتونم بهش برسم اینه که من وقتی به آینه نگاه می‌کنم از چیزی که تو آینه می‌بینم خجالت نمی‌کشم.
I want to say too that my son Taylor is 26 years old now.
میخوام بگم که پسرم تیلر الان 26 سالشه.
And he's a wonderful young man. He loves his mother.
و اونم یه مرد جوان خیلی فوق‌العاده است و عاشق مادرشه.
So I just want to say in closing that Alcoholics Anonymous has given me a life beyond my wildest dreams. I never could have imagined the life that I'm living today. and I am grateful.
و در نهایت تو اختتامیه حرفم میخوام بگم که الکلی‌های گمنام یه زندگی فراتر از حتی بلند پروازانه ترین رویاهای من به هدیه داده و من واقعا به خاطرش قدردان و سپاسگزار هستم.
Thank you for allowing me to share.
متشکرم که به من اجازه مشارکت کردن دادین. Are we done?
Yes.
Thank you so much, dear Vicky. Thank you so much. It was really moving. We're really happy to have you here.
Thank you. It's a privilege to be here. Now, do you get to translate what other people say to me?
No, we just translate your shares. Sorry for that. All right. دوستان ما تموم هستیم اینجا اگه میخواید.